أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجه رابع بود برای هرقفلی که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند هرقفلی عبارت است از جعل حق سکنا برای مستأجر بعد از تمام شدن مدت اجاره. مالک در ضمن عقد اجاره ملتزم می شود که این مستأجر تا آخر حق کسب در این مغازه داشته باشه. ایشان تعبیر میکنه حق سکنا. طبعا سکنای در مغازه یعنی کسب در آن، و این رو از روایات استفاده کرد. فرموده است که حق سکنا حد وسط است بین اجاره و بین آریه. در اجاره مستأجر مالک منفعت، اما در حق سکنا مستأجر مالک، اما در حق سکنا ساکن مالک منفعت نیست، فقط حق سکنا دارد. و در آریه، آریه جائز هست، اما حق سکنا لازم، و این رو از روایات استفاده کردیم که فرمود کسی که به دیگری میگوید از کنت و کدار و عقبک من بعدک، این لازم هست و حق ندارد مالک این شخص را و یا عقب او را از اون منزل اخراج. این عقد و سکنا میشه مستقل انشاء بشه، میشه شرط ضمن العقد بشه. ما عرض کردیم این فرمایش های خویی دو اشکال بهش متوجه هست. یک اشکال اینه که اثبات همه احکام متعارف در سرقفلی نمی کنه. یکی از این احکام زمان غاصب و متلف مغازه هست. طبق اونچه که مرتکز هست در ذهن مردم، اگر کسی آمد غصب کرد این مغازه رو، ضامن منافع این مغازه برای این شخصی که سرقفلی را خریده هر ماه 1,000,000 اجرت مثل این مغازه باید به این آقایی که سرقفلی خریده بده، در حالی که طبق بیان مرحوم خویی این غاصب ضامن این شخص نیست، چون مال او را اتلاف نکرده است، بلکه موضوع حق او را غصب کرده. یا اگر شخصی بیاد اتلاف کنه این مغازه را، بلدزر بیاره و این مغازه رو با خاک یکسان کنه، عرف اینه که ضامن پول سرقفلی به این شخص، بلکه ملزم می کنن او را که مغازه را از نو بسازه. اما طبق فرمایش آقای خویی نه، این کسی که سرقفلی را خریده نه این مملوک او طلب شده نه منفعت آن. مثل این میمونه که شما در ضمن یک عقد لازمی شرط کردید که صاحب باغ کذا به شما عذر بده که هر هفته یک روز در باغ او بروید و از میوه های باغ او انتفاع ببرید. شما حق انتفاع پیدا می کنید و این حق لازم است، چون در ضمن عقد لازم است. سوال: اگر شخصی آمد این باغ رو اتلاف کرد، آیا ضامن شما یا ضامن صاحب باغ، بلاش باز ضامن صاحب باغ، ملک شما رو تلف نکرد، موضوعی را که شما نسبت به آن حق الانتفاع داشتید از بین برد؟ اگر بنا باشد سرقفلی یعنی حق انتفاع این شخص، منتها حق لازم، حق سکنا یعنی حق الانتفاع، حق الانتفاع منتها حق لازم، میشه مثل شرط الانتفاع در ضمن عقد لازم. ملک نمی شود این منافع مغازه برای صاحب سرقفلی. شبیه این میشه، مثال دیگری بزنیم که کاملا عرفی هست و همه تون فکر کنم قبول میکنید. اگر یک منبری معروف شما از او التزام گرفتید هر سال 10 شب هر کجا که شما تقاضا کنید برای شما منبر برود، او هم پذیرفت. شخصی آمد این منبری را عمدن یا خطأً کشت، باید دیه به ورثه این مرحوم بده؟ شکی نیست. اگه آمد از قصاص بشه شکی نیست. اما عرفی هست کسی بگه باید به شما هم خسارت بده. چرا؟ در اینکه حق داشتید هر سال 10 شب او برای شما منبر برود و این حق ارزشمنده. منبرهای او با ارزش بود، حقی هم که شما پیدا کردید برای اینکه او برای شما منبر بره با ارزشه، ولی هیچ عرفی نمیگه که اون قاتل باید به شما هم خسارت بده. موضوع حق رو از بین برد. حتی اگر اجیر کرد اون منبری را، اجاره منفسخ میشه. کلام در اینه که اون قاتل هیچ عرفی نمیگه که ضامن شما هست. این فوتبالیست هایی که متعهد میشن برای یک از باشگاهی یک سال فوتبال بازی کنن، حالا اگر کسی اینها رو مجروح کرد، مصدوم کرد، اون باشگاه غیر از دیه‌ای که گرفته میشه بابت این جرح یا کسر در این فوتبالی، این باشگاه یک حقی را هم از این دارب یا جاره میگیرد به عنوان حق تجزیه شده باشگاه. حتی اگر اون آقای فوتبالیست اجیر این باشگاه باشه، اجاره منفسخ میشه. چون قادر نبود بر وفا بعد از این حادثه. هیچ حقی نداره اون باشگاه، من آقا صاحب حقم، تو حق مرا از بین بردی. چه کردم؟ این فوتبالیست رو تو مصدوم کردی تا یک سال راه نمیتواند برود. این عرض عرفی نیست. پس اگر بناباشه حق سرقفلی یعنی حق انتفاع این شخص از این ملک مالک، خب توجیه زمان مطلق یا غاصب مشکل هست، در حالی که از نظر عرف اصل مقبول هست که ضامن می دانند مطلق یا غاصب رو نسبت به این شخصی که سرقفلی دارد. ممکن است ما هم نتوانیم توجیه کنیم، ولیکن عرضم این است که این توجیه مرحوم آقای خویی توجیه حق سرقفلی موجود در بازار نیست. این یک اشکال. اشکال دوم، ممکن است بگوییم روایاتی که راجع به حق سکناست معارض دارد یا مخصص دارد. میگوید هنگامی که مالک مرد حق سکنای این ساکن تمام میشه، ولذا بعد از موت مالک شما که میگویید حق سکنا دارد این آقایی که سرقفلی خریده، و حق سکناش از بین میره طبق این صحیحه عمر بن عزینه، حدیث یک باب پنج از ابواب از کتاب السکنا والحدیث، قال کنت شاهدا عند ابي عند ابن ابي ليلى، قاضی معروف بن العباس، و قضا فی رجل جعل لبعض قرابته غلط داره ولم یوقت وقتا، شخصی برای دیگری حاصل زمینش را قرار داد، گفت غله دارم، یعنی منافع دارم، حالا یا منافع باغ، منافع درخت، یا منافع خود سکنای در این منزل برای در اختیار تو، ولم یه وقتت وقت فمات الرجل، این مالک مرد، فحضر ورثته ابن ابی لیلا و حضر قرابته الذي جعل له غلت الدار، بین ورثه مالک و اون شخص فامیلی که غله دار را برای او قرار داده بود اختلاف شد، آمدن پیش قاضی ابن ابی لیلا، فقال ابن ابی لیلا ارا ان اداها الا ما ترکها صاحبها، نظر من این است که همونطور که مالک گفت غله دار مال این شخص باشد، ورثه حقی ندارد. فقال محمد ابن مسلم الثقفی اما ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قد قضا فی هذا المسجد بخلاف ما قضا، امیر المؤمنین در این مسجد که ظاهرا مسجد کوفه بود بر خلاف حکم تو حکم کرد. فقال و ما علمک، از کجا میدانی؟ فقال سمعت ابا جعفر محمد بن علی علیه السلام یقول قضا علی علیه السلام برد الحدیث و انفاض المواریث، امیر المؤمنین حکم کرد با مرگ شهابت حدیث به ورثه او برمیگردد و ارث تنفیذ می شود، قضا علی علیه السلام برد الحدیث و انفاض المواریث فقال له ابن ابی لیلا هذا عندك فی کتابه قال نعم قال فارسل وقتنی به فقال له محمد ابن مسلم علی ان لا تنظر من الكتاب الا فی ذلك الحدیث قال لك ذلك فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام فرد قضيته قاضي ابن أبي ليلى از قضاء خودش برگشت و طبق حدیث امام باقر عليه السلام خود گفته میشه که خب مفاد این حدیث معتبر این است که حبیث یعنی حبس و دار لشفت همون میشه سکنا با موت حابس از بین میرود. پس چطور ما بگوییم که بعد از موت مالک حبس این مغازه بر این صاحب سرغفلی و جعل سکنا برای او از بین نمیرود؟ جواب این است که موضوع این روایت اینه ولم یعقت وقت وقت تعیین نکرد، یعنی نگفت ابدا، نگفت 20 سال، نه سخن از 20 سال بود نه سخن از ابد، اطلاق. اگر کسی بگه جعل تولک سکنت دار، این طور بگه بله، مفاد روایات اینه که با موت مالک سکنا تمام میشه، اما در جایی که نه زمان را ذکر کنه، حالا زمان ابد یا زمان موقت، اونجا لازم الوفات و با موت مالک به هم نمیخورد. این رو از روایات استفاده میکنیم. دقت کنید، صحیحه حلبی باب 1 حدیث 4 عن ابی عبدالله علیه السلام رجلن اسکن رجلن داره ولم یوقف قال یخرجه اذا شاء، اما در جایی که زمان ذکر می کند. حدیث 1 باب 4 از کتاب السکنا والحدیث، اما جایی که زمان ذکر می کند. اطلاق گفت میشه یعنی گفته اسکن تو کدار دیگه، یعنی زمان ذکر نشد، نه موقت ذکر شد نه دائم. اما اگر موقت یا دائم ذکر بشه، روایات میگه که لازم هست این روایات رو، روایات متعددی صحیحه حلبی حدیث 3 باب 2 از کتاب السکنا والحدیث سألته عن رجل اسکن داره رجلا حیاته قال یجود له ولیس له ان یخرجه قلت فله ولعقبه قال یجود له. حدیث 3 باب 2 از کتاب السکنا والحدیث از طرف خدمتتون که بله فلهو گفت یجوز له ولیس له ان یخرجه قلت فله ولا عقبه قال يجوز له، یعنی محافظ است، یجوز له، یعنی محافظ. اون اولی بود. بله سوال جدید اون بود. از کن رجلن داره حیاته تا زمانی که زنده است. اینجا اینه که از کن رجلن و عقبه من بعده. در صحیحه عمران حدیث یک باب دو بود سألته عن السكنى والعمرى قال الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهي حياته وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا. تا این آقای ساکن زنده است او، بعد از او فرزندانش، بعد از فرزندان نوه‌هایش، حتی یفنو. چرا؟ برای اینکه گفته که اسکن تو کدار و عقبک من بعدک، زمان ذکر کرده، این یه نوع ذکر زمانه دیگه. میشود این مالک عمر نو داره، ساکن مرد، فرزندانش هم مردن، هنوز مالک دار زنده، لااقل اطلاق داره نسبت به اون موردی که این مالک زودتر بمیره. ورثه حق ندارن، تا ذریه این ساکن هستن ورثه باید صبر کنن. روایت در مورد ولم یعقد وقتن بود. امرینا امر برد الحبیث و انفاض المواریث. خب برفض مطلق این روایت اخذ کرد، میگه ان جعل له و لعقبه من بعده سلام سلام علیه. حمل میکنیم این روایت امر قضا علی برد الحبیث بر اونجایی که نگفته لک و لعقبه که من بعدک، نگفته لک مدت حیاتک. قضا علی برد الحبیث و انفاض المواریث، یعنی وقتی که مالک مرد حبیث بر میگرده. خب این روایت قدر متیقنش اینه که مالک بمیره، چون حمل بر فرد غیر متعارف میشه، یعنی مستحجمه. ما بیاییم جعل تو لک اول عقبک را هم کنیم بر جایی که خود او و نسل اون ساکن زودتر نابود بشن، ولی هنوز این مالک عمر نو بکند. این حمل حدیث جعل له و لعقبه من بعده قال لا یجوز ان یرجع حتی یفنو، عبارت اینه دیگه. و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنو. اینو هم کنیم بر جایی که بعد از انقراض نسل ساکن هنوز خود مالک دار زنده است. این هم متهجن نیست و لذا عرفاً این دلیل میشه کل اخص. اگر نگیم اخصت لاغل کل اخصت، یعنی قابل هم بر فرضی که مالک هنوز زنده است نیست، ولذا تخصیص میزنیم قضا علی برد الحدیث و انفاض المواریث را. یک وجه دیگه هم گفته میشه برای فرق بین این صحیحه ابن عزینه با مورد ما، و اونه که در این مورد فرض نشده بود، بلکه ظاهر است که فرض شده بود که پولی در مقابل این جعل حق نگرفته. جعل لبعض قرابتی غلط داره، اگر به عوضم بود در مقام تنازع بود، در مقام بیان وظیفه فعلیه بود،
مناسب بود مورد رو با تمام خصوصیات مطرح کنه، خصوصیاتی که محتمل دخیل در حکم باشه. طرف میگه با من پول دادم، معلوم میشه که پول نداده بوده. جعل بعض قرابتی غلطه داره، اون وقت ممکن ممکنه گفته بشه که با سرقفلی که طرف پول میده بابت گرفتن حق سرقفلی فرق میکنه. خب این وقت قابل مناقشه است، برای اینکه قضا علی علیه السلام برد دل حبیث و انفاض الموارید مطلقه، ندارد که طرف پول داد حق سکنا و حق غله دار گرفت یا پول نداد، و لذا این بیان تمام نیست، عمده بیان اول هست. پس این وجه رابع برای سرقفلی. اشکال دوم که اشکال به وجود صحیحه عمر ابن عزینه است وارد نشد، عمده اشکال اول است. اشکال اول ما هم اشکال به مطلب آیخویی نیست، میگیم که تمام آثار متوقع رو که الان مردم از سرقفلی انتظار دارن با این بیان مرحوم آیخویی نمیشه بار کرد. و ایشان هم ممکن است بگوید ما هم در صدد نیستیم که هرچه مردم دوست دارن ما تصحیح کنیم. مهم نیست. وجه خامس احسنت این نکته رو اجازه بدید من عرض کنم. یک اشکالی به نظر میاد در این بحث حق و سکنایی که آیخویی مطرح فرمود در آخر کتاب الاجاره، و اون اینه، گفته میشه که خب این آقای مستأجر حق سکنا دارد اما مالک به چه دلیل نمیتواند به دیگری این را اجاره بدهد؟ شما خودتون در شرط الا یؤجر شرط میکند مستأجر که این مغازه را به هیچ کس دیگر بعدن اجاره نده. 10 میلیون بگیر، ملتزم باش که این مغازه رو بعد از 1 سال هم که اجاره ما تمام میشه به هیچ کس اجاره ندید. به ما اشکال میشه که مگه شما نگفتید که حالا اگر آمد مالک اجاره داد خلافاً لشرط، گناه کرده، مستحق عذابه، ولی اجاره صحیحه، وفاقاً لجملت من الاعلام مثل مرحوم آیخویی حضرت امام می فرمان اگر شرط بکنند ترک عقد یا ایقاع را و مشروطون علی این عقد یا ایقاع را ایجاد کند، خلاف شرط هست اما عقد یا ایقاع باطل نمیشه. گفته میشه که خب اینجا همینو بگید که این آقای مالک حق السکنا قرار داد برای این مستأجر تا آخر عمر او، اصلا تا مادامی که این مغازه هست، ولیکن و نباید هم تکلیفا به دیگران اجاره بدهد این مغازه را این مالک، ولی حالا آمد اجاره داد، چرا اجاره باطل باشه؟ این یک جهت دیگه. خب آقای مستأجر شما حق سکنا داری، حق تو محترم، اما تا جایی که با حق شما مداهم نیست، چرا من نتوانم از این مغازه خودم استفاده کنم؟ شما حق داری در این مغازه کسب کنی، منم میام به نحوی که مداهم شما نباشم در گوشه این مغازه می نشینم، چای می خورم، میخوابم، اصلا خرید و فروش میکنم، معاملات املاک را میندازم، تا هم کار خودتو بکن. مغازه به این بزرگی 4 تا پارچه آوازی خب بفروش دیگه. میگه من که من مالک که مزاحم کارتو نیستم. خب شما میگید مداهم نباش با حق سفرای مستأجر. مستأجر مدت اجاره تموم شده، اگه مدت اجاره بود نمیتونست مالک بیاد، پس این مدت اجاره تموم شده، فقط از حق سفرا داره استفاده میکنه دیگه، اجاره تمام شده. و اجاره که تمام شده، منافع مغازه مال منه، تو حق کسب داری، من هم که مزاحم حق کسب تو نیستم، چرا مانع میشی؟ به نظر ما این اشکال وارد نیست. اما این قسمت اشکال که گفته شد حالا این مالک اجاره اگر داد این مغازه رو، منفعت مال خودشه، چرا اجارش باطله؟ میگیم اجارش باطله چرا؟ این نیاز به یه توضیح داره. توضیحش اینه، یک وقت حق شخص بر من این است که اجاره ندهم، خود اجاره دادن تضییع حق او. اگر من اجاره بدم تضییع شد حق این آقا. شارع که میاد میگه وفا کن به این اجاره، دیگه وفا به این اجاره تضییع حق اون آقا نیست. مثل چی؟ مثل اون شرط. شرط کرد اجاره ند، آقا من این مغازه رو که به تو میفروشم به شرط این که تا یک سال به کسی اجاره ندی. شما وقتی اجاره دادی تضییع کردی حق اون شرط کننده. امر به وفا به اجاره گرفتنش نسبت به این مورد مشکل نداره. شارع گفت بابا چرا اجاره دادی؟ چرا خلاف شرط کردی؟ ولی حالا که اجاره دادی اوفو بالعقود، اشکال نداره. مثل در ضمن ازدواج اول شرط میکنه حاج خانم ترک ازدواج مجدد شما را. خب همون که کسی آمد ازدواج مجدد کرد، حق زوجه را تضییع کرد، دلیل نفوذ نکاح که مشکلی ندارد. شرط شده بود ازدواج مجدد نکنی، اینم امروز ساعت 9 صبح رفت محضر ازدواج مجدد کرد، یک گناه مرتکب شد، تموم شد. یه لحظه ازدواج، اما یه وقت نه، وفا به اجاره تضییع حق دیگری است. مثل چی؟ مثل که شما در ضمن عقد لازم ملتزم شدی امروز از صبح تا ظهر خانه زید رو نقاشی کنی، یا یک شغل محترم برای شما ملتزم شدید امروز از صبح تا ظهر برای پدر عرض که اون پدر مرحوم این آقا قرآن بخوانی. بعد یه آقای اومد گفت آقا اجیرت میکنم از صبح تا ظهر برای پدر من قرآن بخون. شما اجیر او شده چون پولش چربتر بود. این اجاره صحیحه یا نه؟ قطعا صحیحی. چرا؟ در اینکه وفا به این اجاره مستلزم تخلف از شرط اون قبلی. شارع نمیشه اینجا بگه اوفو به اجاره، چون امر به وفا به این اجاره مستلزم معصیته، مستلزم اینه که شما تخلف بکنید از این شرط قبلی. اینجا اصلا اجاره صحیح نیست، چون وفای به اجاره مستلزم حرامه. اینجا هم همینطور، اصلا نمیشه شارع بگه وفا کن به این اجاره آقای مالک. وفا به این اجاره به چیه؟ به این که این مغازه رو در اختیار مستأجر جدید بگذارم. این کار یعنی تضییع حق اون مستأجر قبلی که حق ترغفلی داشت. هر کجا قانون اینه، خود اجاره دادن عملیت الاجاره، تضییع حق غیر باشه اینجا دلیل نفوذ اجاره مشکل نداره. هر کجا وفای به یک اجاره‌ای مستلزم تضییع حق دیگری باشه، اینجا دلیل اوفو بالعقود نمیگه، چون دلیل اوفو بالعقود انصراف دارد به اونجایی که وفا به عهد مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نیست. چرا؟ برای که اوفو بالعقود امر امضاییه، انصراف داره از اون، مثل اوفو بالوعد میمونه، انصراف داره از اون موردی که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام است. پس این اجاره درستی. اما اینی که گفته شد که این آقا میگه به اندازه ای که مزاحمه شما نباشم از این مغازه انتفاع ببرم، به نظر ما این خلاف ظهور اطلاقی این روایات حق السکنا. روایات حق السکنا ظاهرش اینه که اصلا در اختیار این ساکنه. ثم يرد الى صاحب الدار، بعد از این که منقرض شد نسل ساکن، اون وقت در اختیار صاحب الدار قرار میگیره اون دار. یعنی در این مدت اصلا عملا ارتباطش با این دار قطع میشه، ظاهر عرفیش اینه. نه اینکه در این روایت هم بگیم این تا این مالک میگه خب موقعی که تو مسافرتی من میام از دیوار بالا میام تو خونه میگیرم استراحت میکنم، درم باز نمیکنم که بگی کلیدو نمیدم به این خلاف داره. حق سکنا برای من قرار دادی، خود موقعی که من مسافرتم میخوای بیای تو خونه، این که نمیشه که به زور. و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنو ثم يرد الى صاحب الدار. اصلا اطلاق مقامی این روایات هم این اقتضا میکنه. کدوم عرف تو ذهنش میاد وقتی حق السکنا یک دار رو به طور کامل در برای یک شخصی قرار داریم، بعد هی بیاییم آقا نمیشه جمعه میخوایی بریم مسافرت ما بیاییم تو خونه، روزها میری سر کار، خانمت هم میره سر کار یا میره حوزه، ما بیاییم تو خونه، ما که مزاحم نیستیم. این که نمیشه که این، بنابراین این اشکال وارد نیست. کلام واقع میشه در وجه خامس، عنوان کنم روش تأمل کنید. وجه خامس اینه که در ضمن عقد اجاره شرط میکند مستأجر که تو اذن بده در انتفاق به من و به هر کسی که من راضی باشم و به نسل من. شرط اذن در انتفاق، مثل که در ضمن عقد نکاح زن شرط میکنه که مادر من هم معزوم باشد در این خانه زندگی کند. خب این خواستگار گفت روی چشم عقد رو خوندن علی شرط المذکور، بعد که عقد خوانده شد مقدمات و مؤخرات عقد حاصل شد، حالا این شوهر آمده بازی در آورده میگه نخیر راضی نیستم، غصب اگر بیان پیش شما چه حکمی میکنید؟ میگید غصبه یا نه؟ میگه در ضمن عقد لازم اذن بر انتفاع دادی، حتی اگر فوتم بکنی تا موضوع این انتفاع باقی تری، تا این مادر زنده است در این خانه میماند و ورثه تو حقی ندارن. ارتکاز عقلا این هست، نیاز به دلیل خاص نیست. این رو تأمل بفرمایید. بعد از این وجه سادس هم هست، اونم تأمل کنید که میگه سرقفلی عقد مستقل، عقد مستحدثان مستقل. چرا میخواهید همه عقود را برگردانید به عقدهای سنتی؟ یک مقدار هم متجدد بشید. عقد بیمه میگن در میگردونید به هبه مشروطه، نمیدونم فلان عقد میگن میخوایید برگردونید به عقد کذا. نه، عقد مستقل. خود فروش حق سرقفلی یک عقد مستحدثی عموم اوفو بالعقود و احل الله البیع اون رو شامل میشه، گفته میشه هیچ اشکال نداره. این دو وقت رو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرمایید.